شنبه است و امروز هفتمین روز از اردیبهشت ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست و من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
من هم حسن جعفری هستم و آرزو میکنم روزی شاد در انتظارتون باشه.
این مجله صبحگاهی رو با عناوین مهمترین خبرها آغاز میکنیم. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با شماری از رهبران اروپا دیدار کرد.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، سقوط قیمت نفت در سال گذشته صدها میلیارد دلار به اقتصاد کشورهای خاورمیانه ضرر زد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر اروپایی خود دیروز با شماری از رهبران اروپا دیدار کرد. در این نشست مشترک به نام G5 و در هانوفر که در هانوفر آلمان برگزار می‌شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و ماتئو رنزی نخست وزیر ایتالیا حضور داشتند. بنابر گزارش‌ها مهمترین موضوعات مورد بحث در این نشست مسائل امنیتی مشترک و بحران سوریه بوده است. باراک اوباما پس از این نشست آلمان را به مقصد واشنگتن تعیین کرد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید این سقوط قیمت نفت در سال گذشته میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای خاورمیانه ضرر زد. در تازه‌ترین گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول که دیروز منتشر شد، آمده است که درآمد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه سال گذشته 390 میلیارد دلار کاهش داشت و به نرخ رشد این کشورها آسیب جدی زد. در این گزارش همچنین پیش بینی شده است که این کشورها در سال جاری بیش از 500 میلیارد دلار و در سال آینده حدود 150 میلیارد دلار زیان خواهند دید. بهای نفت حدود دو سال پیش بیش از 100 دلار در هر بشکه بود، اما در عرض چند ماه به کمتر از 30 دلار رسید. در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4% خواهد رسید.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا هم دیدار کرده است. آقای جابری که روز گذشته با خبرنگاران سخن میگفت بدون اشاره به جزئیات تنها گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با برخی از شخصیت‌ها از جمله تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا نیز دیدار کرده است. وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرد و از جمله با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدار و گفتگوهایی داشت. حدود دو ماه پیش نیز سه تن از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران درخواست ویزا کردند، اما این درخواست بدون پاسخ ماند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از نقش پاکستان در حمایت از طالبان انتقاد کرد. آقای غنی که دیروز در نشست مشترک اعضای دو مجلس این کشور سخنرانی می‌کرد، گفت پاکستان با میزبانی از تروریست‌ها و همچنین مسلح کردن آنها ناقص منشور سازمان ملل است و افغانستان می‌تواند از همسایه‌اش پاکستان به شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی شکایت کند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از گروه طالبان خواست که هرچه زودتر به روند صلح در این کشور بپیوندد.
ما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن عده از گروه های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته. هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود.
اشرف غنی با این حال تأکید کرد بخش هایی از طالبان که اسلحه خود را به زمین نگذاشتند جایی در روند صلح ندارند و مجازات های قاطع از جمله اعدام در انتظار آنهاست.
خبری از ایران. در ادامه واکنش ها به طرح جدید پلیس ایران موسوم به گشت نامحسوس اخلاقی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این طرح حمایت کرد. آقای لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان ارشد قضایی با بیان اینکه بدحجابی جرم و ناهنجاری است، گفت نباید به خاطر نقض حقوق افراد اجرای احکام الهی را تعطیل کرد.
ضابطین دستگاه قضایی، دستگاه قضایی، دولت محترم موظفند به رعایت قانون و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی.
از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته در جلسه مشترک با پلیس راهور به ماموران این پلیس دستور داد تا با زنانی که هنگام رانندگی روسری بر سر ندارند برخورد شود. در پی واکنش‌های گسترده‌ای که طرح موسوم به گشت نامحسوس پلیس به همراه داشت، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور اعلام کرد این طرح برای بررسی بیشتر به شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور ارجاع می‌شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به آلمان اعلام کرد که 250 نفر از آمریکا رو به سوریه خواهد فرستاد. وی در این سفر با رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در مورد جنگ داخلی سوریه به گفتگو پرداخت. اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای حمایت از شبه نظامیان محلی در نبرد با گروه موسوم به داعش. برای تحلیل تصمیم باراک اوباما برای فرستادن نیروهای ویژه به سوریه همراه هستیم با محسن میلادی، استاد رابطه بین الملل ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای میلانی، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان عزیز شما هم بخیر.
چرا باراک اوباما تصمیم گرفته که نیروهای ویژه آمریکا رو به سوریه بفرسته؟ آیا این تصمیم بیانگر استراتژی جدید آمریکا در مورد داعش و جنگ داخلی سوریه میتونه باشه؟
دلیل عمدهش آموزش سربازان عرب سوریه که در حدود 5000 نفر هستند و کمک به نیروهای مخالف اسد علی خصوص کردها در مناطق مختلف سوریه هستند که بتونن مبارزه خودشون رو علیه داعش تشدید بکنن. اما اینکه آیا این بیانگر یک استراتژی جدید یا راهبرد جدیدیه، من فکر نمی‌کنم. به خاطر اینکه اگر شما نگاه کرده باشید، سیاستی که آقای اوباما در رابطه با داعش داشته تا امروز به خوبی رفته جلو و مناطقی که زیر کنترل داعش در سوریه و عراق هست نسبت به یک سال و نیم قبل خیلی کمتر شده. و علاوه آقای اوباما فکر میکنه که یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخیش اتمام جنگ عراق و اتمام جنگ افغانستان بوده و اینکه هیچ سرباز جدیدی رو وارد یک جنگ جدیدی در خاورمیانه نکرده. بنابراین سیاست فعلی ایشون ادامه سیاست‌های قبلی در رابطه با سوریه و جنگ داخلی سوریه است.
فکر می‌کنید که فرستادن نیروهای ویژه آمریکا توازن نیروها در داخل سوریه رو تغییر میده؟ عکس العمل ایران چه خواهد بود؟
نه خیر، تغییری در توازن قدرت در داخل سوریه به وجود نخواهد آمد. برای خاطر اینکه 250 یا 300 نفر نیروی ویژه واقعاً نمیتونه بالانس رو در جنگ داخلی سوریه که نیروهای مختلف در اونجا هستن تغییر بده. ولی کاری که میتونه بکنه اگر موفق بشه اینه که تعداد سربازهای سوری رو که مخالف اسد هستن قوی‌تر بکنه، میتونه برای داعش دردسر جدی به وجود بیاره و از همه مهمتر اگر سربازهای طرفدار آمریکا در جبهه جنگ موفق بشن، موقعیت مخالفین در میز مذاکرات در ژنو بهتر خواهد شد. عکس العمل ایران هم مثل قبله. ایران معتقده که هیچ نیروی خارجی نمیتونه وارد سوریه بشه مگر اینکه با اجازه دولت اسد باشه و از اونجا که دولت اسد با آمریکا اجازه نداده، آمریکا مخالف، ایران مخالف ورود سربازهای آمریکایی به سوریه است. ولی نکته مهم اینه که کاری که این سربازها خواهند کرد در غایت به نفع ایرانه، برای اینکه اینها میخوان مبارزه را علیه داعش تشدید بده.
آقای میلانی، ممنون که همراه با این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم از شما. روز شما و شنوندگان شما بخیر.
اما همانطور که در خبرها شنیدید، صندوق بین‌المللی پول روز دوشنبه در گزارشی اعلام کرد که پایین آمدن قابل توجه بهای نفت در پایان سال گذشته و ماه‌های آغازین سال جاری میلادی میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه ضرر وارد کرده. این صندوق در گزارش خودش به کشورهایی که اقتصاد آنها وابستگی بیشتری به فروش نفت دارند توصیه کرده که با برق ریاضت‌های اقتصادی تأمین بدن و منابع درآمد غیر نفتی خودشون اون رو افزایش بدن. بیشتر در گزارش بشنویم از همکارم کیان منوی.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود در مورد میزان کاهش درآمد نفت کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه میگوید که این کشورها سال گذشته میلادی به دلیل سقوط ارزش نفت حدود 390 میلیارد دلار متضرر شدند. این صندوق پیش بینی می‌کند که این ضرر در سال جاری میلادی به مرز 500 میلیارد دلار هم خواهد رسید. بنابراین گزارش میانگین قیمت نفت کشورهای نفتخیز خاورمیانه در ژانویه سال جاری میلادی 30 دلار برای هر بشکه بوده، حالان که میانگین قیمت نفت در سال 2014 میلادی به 115 دلار در بشکه هم رسید. مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول میگوید پیش بینی بر این است که قیمت نفت در آینده میان مدت دیگر به سطح سالهای 2013 و 2014 باز نخواهد گشت و بر همین اساس توصیه میکند کشورهای نفتخیز خاورمیانه هزینه‌های جاری و دولتی خود را کاهش داده منابع درآمدهای غیر نفتی خود را افزایش دهند. کامران دادخواه استاد اقتصاد و تحلیلگر در آمریکا در مورد چشم‌انداز پیش‌بینی شده صندوق بین‌المللی پول میگوید
قیمت نفت به بالای 100 دلار نخواهد رفت و این کشورهایی که صادرکننده نفت هستند از این جهت متضرر میشن در مقایسه با سال 2014، ولی باید توجه کردش که قیمت نفت اونقدرها هم پایین نخواهد موند، برای اینکه از یک طرف تولید نفت به اون شدت قدیم نخواهد بود، از طرف دیگه پایین اومدن قیمت انرژی امکان رشد و توسعه فعالیت‌های دیگر فراهم می‌کنه، ممکنه موجب تقاضای بیشتر بشه و به نظر من در مجموع قیمت نفت بالای 40 دلار تثبیت خواهد شد. این رو هم اضافه بکنم که تنها کشوری که به احتمال زیاد مقدار تولیدش رو افزایش خواهد داد در این مدت ایران خواهد بود، ولی قدرت این که ایران اونقدر افزایش بده که موجب تلاطم زیادی در بازار نفت بشه نخواهد بود.
به گفته مسعود احمد مدیر بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، کاهش درآمد نفتی کشورهای صادرکننده نفت به معنای تداوم کسری بودجه این کشورها و کاهش رشد اقتصادی آنها خواهد بود، به ویژه کشورهایی که وابستگی قابل توجهی به درآمد نفتی خود دارند. صندوق بین‌المللی پول در این میان میزان رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را 4% و برای سال آینده حدود 3.7% پیش بینی کرده است. صندوق بین‌المللی پول دلیل این پیش بینی را احتمال بازگشت ایران به اقتصاد جهانی پس از توافق هسته‌ای، رفع تحریم‌ها و چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش میزان تولید و صادرات نفت پس از دوره تحریم‌ها برای ایران دانسته است.
گزارشی که دیدید شنیدی از همکارم بود کیان معنوی. اما شما بیننده و شنونده مجله صبحگاهی صبحانه با خبر هستید. ما هم دوست داریم صدا و نظرات شما رو در این برنامه بشنویم. شماره‌های تماس ما در طول شبانه روز آماده دریافت نظرات شماست. ما بهترین شنونده شما هستیم. الان وقتشه که صدای شما رو با هم بشنویم.
آقای صادق لایجانی، به نظر میاد شما در رویاهاتون خودتون رهبر رهنده ایران میبینید و با نظرات تندتون تو هر زمینه‌ای که فرصت پیدا میکنید سعی میکنید رهبر رو به خودتون نزدیک کنید یا سرداران سپاه رو، ولی باید توجه داشته باشید دو رهبری که جمهوری اسلامی داشته هیچ موقع در موقعی که اینا رهبر شدن منفور نبودن. نه آقای خامنه‌ای که عده عظیمی از ملت ایران دنبالش بودن به درست یا به غلط، نه آقای خامنه‌ای ایشون به هیچ وجه منفور نبود، ولی شما با کارهایی که دارید میکنید ما هیچ جایی برای رهبر شدن ندارید و آینده این رو نشون خواهد داد.
معاون اول قوه قضاییه 7000 نفر نیروهای نامحسوس برای کنترل حجاب و مسائل دیگر رو عنوان کرد و با استناد به قانون اساسی گفت امر به معروف و نهی از منکر. میلیاردها دلار پول ملت رو دزدیدن افراد مختلف در رژیم و پولهای زیادی رو به سوریه و حزب الله لبنان و جاهای دیگه بدون اجازه مردم فرستادن و کشتار 400000 نفر سوری که آقای خامنه‌ای و دیگر مسئولین درش مستقیما دخالت دارند، آیا حق ملت ایران نیست بگه امر به معروف و نهی منکر شامل این جنایات هم میشه و باید این حکومتداران رو برحذر داشت از اقدام به چنین کارهایی؟
اونهایی که دستشون به خون مردم سوریه آغشته است باید محاکمه بشن و نباید در هیچ کجای دنیا راهشون بدن. هر کس در هر کشور اینها را راه بده به نظر من درست نیست. متشکرم.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اینکه روزنامه های سه‌شنبه رو با هم ورق بزنیم، همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه قانون امروز به سرنوشت امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران پرداخته. در گزارش‌ها و یادداشت‌های این روزنامه به چه نکاتی اشاره شده؟
کاری که روزنامه قانون امروز انجام داده تقریبا کار کم سابقه است در میان روزنامه های ایران. در صفحه یک این روزنامه کارتونی رو منتشر کرده در ارتباط با بیماری امید کوکبی، زندانی سیاسی، و در تیتر گزارشی که با عنوان امید به آزادی هست به سراغ برخی از حقوقدان ها رفته برای پیگیری سرنوشت و راهکارهایی که ممکن است به آزادی امید کوکبی منجر بشه. از جمله کسانی که این روزنامه به سراغشون رفته آقای ابراهیم بهنام اصل هست، قاضی دیوان عالی کشور، کسی است که پیشتر حکم آقای امید کوکبی رو که صادر شده بود از سوی دادگاه انقلاب نقض کرده بود و به شعبه هم‌ارز ارجاع داده بود. اما ایشون در این گفتگو تأکید کرده که قاضی مقیسه، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب، بار دیگر حکم اولیه رو تایید کرده، بنابراین امید کوکبی همچنان باید زندانی باشه. اما آقای بهنام عز تأکید کرده که راهکارهایی در قانون هست برای زندانیان بیمار که در صورت بیماری آزاد بشن. دو حقوقدان هم امروز در یادداشتی که در روزنامه قانون منتشر کردن تأکید کردن که در آیین دادرسی کیفری راهکار آزادی زندانیان بیمار وجود داره و فارغ از این هست که اونها چه اتهامی مشمول حالشون شده و احکامشون از سوی چه دادگاهی صادر شده.
همینطور روزنامه های امروز از حمله غلامعلی حداد عادل به نمایندگان منتخب مجلس آینده و دولت خبر دادن. جزئیات بیشتری دارین برامون؟
بله، یکی از این روزنامه ها که در تیتر یک خودش اظهارات آقای حداد عادل رو بازتاب داده روزنامه همدلی هست و از حمله تازه به نتیجه انتخابات تهران گزارش شده و نوشته که آقای غلامعلی حداد عادل روز گذشته بعد از جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان طی مصاحبه ای گفته که مدعیان پیروزی هفتم اسفند ماه کسانی هستند که در سال 88 فتنه به پا کردند. و روزنامه ابتکار هم در همین زمینه عکسی از آقای حداد عادل رو در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده، نماینده فعلی مجلس که نتونست راهی مجلس دهم بشه و از آخرین حمله مرد ادب به دولت و همچنین به رای دهندگان تهرانی گزارش داده. البته روزنامه اعتماد هم خبر داده که آقای حداد عادل در این حمله تنها نیست، بلکه آقای محمدعلی موحدی کرمانی، رئیس یا دبیرکل جامعه روحانیت تهران، هم روز گذشته اظهارات مشابهی داشته. البته روزنامه اعتماد واکنش وزیر کشور رو هم در این زمینه منعکس کرده و از قول وزیر کشور نوشته که اونها اتهام میزنند اما مستندی ارائه نمی‌کنند.
و کارتون خوابی خانوادگی، این گزارشی هستش در روزنامه شهروند، ماجرا چیه؟
ماجرای کارتون خوابی خانوادگی که روزنامه شهروند امروز در صفحه یک عکس اون رو منتشر کرده و در صفحات میانی گزارش مربوط به اون رو، مربوط است به یک خانواده 10 نفره که بنوشته این روزنامه به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر این روزها در نزدیکی آرامگاه آیت الله خمینی چادر زدن و در اونجا زندگی میکنن. شامل 10 عضو هست این خانواده و این روزنامه تاکید کرده که این پدیده این روزها در نقاط دیگری از حاشیه شهر تهران هم دیده میشه.
مرسی آقای رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
و آب و هوای ایران در این سه‌شنبه بهاری. آسمان بیشتر استان‌های ایران امروز کمی ابری است. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز سه‌شنبه از بعد از ظهر و اوایل شب در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات استان کرمان رشد ابر و بارش‌های کم و پراکنده وجود داره. رعد و برق هم برای این مناطق پیش‌بینی شده. امروز سواحل دریای خزر افزایش قابل توجه دما خواهد داشت و در گیلان و اردبیل باد شدید می‌وزه. هواشناسی پیش‌بینی کرده از اواخر وقت روز چهارشنبه یک موج بارشی وارد کشور میشه. امروز خوزستان با 40 درجه گرم‌ترین و چهارمحاله و بختیاری با 3 درجه خنک‌ترین استان ایران خواهد بود. آسمان تهران هم امروز کمی ابری است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفت روز هفته، 24 ساعت شبانه روز، همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره‌های یاهست و هاتبرد.
در ادامه این مجله صبحگاهی مروری میکنیم بر سرخط خبرها. باراک اوباما در پایان سفر اروپایی خود دیروز اعلام کرد که آمریکا 250 نیروی نظامی جدید به سوریه اعزام میکند. صندوق بین المللی پول میگوید سقوط قیمت نفت در سال گذشته 390 میلیارد دلار به کشورهای خاورمیانه ضرر زد. سخنگوی وزارت خارجه ایران اعلام کرد محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا نیز دیدار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیروز بار دیگر به شدت از نقش پاکستان در حمایت از طالبان انتقاد کرد. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید پلیس در برخورد با هنجارشکنی در مسیر درستی قرار دارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به پلیس راهور دستور داده است با زنانی که به گفته او هنگام رانندگی روسری بر سر ندارند برخورد شود.
مهدی رستم‌پور در این صبح سه‌شنبه از دنیای ورزش برای ما خبرهایی داره، از جمله قهرمانی یوونتوس در ایتالیا.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران در رابطه با اونچه که مشروبخواری برخی ورزشکاران که حتی منجر به فوت یکی از اونها شده به گفته او هشدار داد به وزارت ورزش و گفت ما به وزارت ورزش تذکر میدیم در این خصوص. بعد از این اظهارات حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش واکنش نشون داد و در پاسخ گفتش که ما مسئولیتمون کنترل محیط‌های ورزشیه و اصلا کاری با حریم شخصی ورزشکاران نداریم، از عهده ما خارجه. و به این ترتیب عملا این تذکری که دادستان تهران داده بود ارتباطی به وزارت ورزش پیدا نمی‌کنه. آقای حسنی خو گفته که خارج از محیط‌های ورزشون چه که اتفاق می‌افته برای شهروندان اون دیگه مربوط به دستگاه قضایی است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در رابطه با انتخابات این فدراسیون گفته اگر این سه نامزدی که برای ریاست با هم رقابت دارن هیچ کدومشون نتونن دو سوم آرا رو به دست بیارن، احتمال نامنویسی مجدد و برگزاری دوباره انتخابات وجود داره. شایعاتی هم در این زمینه مطرح بود که حالا با مصاحبه آقای کفاشیان مشخص میشه که واقعیت داشته. در رابطه با شکایت فدراسیون فوتبال عربستان از عراق به کنفدراسیون آسیا مبنی بر اینکه عربستان گفته ما حاضر نیستیم با عراق در تهران بازی کنیم با توجه به اینکه عراق ایران رو به عنوان میزبان بازی خودش انتخاب کرده، آقای کفاشیان گفت که عراقی‌ها قبلا اومدن بازی‌هاشون رو اینجا انجام دادن، مشکلی وجود نداشته و عربستان نمیتونه این مسئله رو انکار کنه، ولی اگر فیفا رأی به عربستان بده نشون میده که اونا نفوذ زیادی دارن در فدراسیون جهانی فوتبال و تونستن حرف خودشون رو به اثبات برسونن. خبر بعدی در رابطه با قهرمانی یوونتوس در فوتبال باشگاه‌های ایتالیا، برای پنجمین بار پیاپی اونا قهرمان شدن وقتی دیروز تیم ناپولی مقابل روم شکست خورد. بازی که جذابیت‌های فراوانی داشت، در دقایق پایانی رومی ها تونستن گل برتری رو بزنن و جالبه برای سومین هفته پیاپی دقایق پایانی فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه روم در 39 سالگی وارد زمین شد و سرنوشت مسابقه تغییر کرد. و خبر آخر در رابطه با فوتبال باشگاه‌های انگلستان و تساوی تاتنهام مقابل وست بروم که باعث شد لستر سیتی یک گام دیگه به قهرمانی نزدیک‌تر بشه. در شرایطی که تاتنهامی‌ها گل برتری رو به ثمر رسونده بودند، گل مساوی رو هم دریافت کردن تا لستر با کلودیو رانیری سرمربی ایتالیایی خودش دیگه کاملا احساس کنه و لمس کنه جام قهرمانی رو، خبری که احتمالاً میتونه حتی همین هفته در رقابت لیگ برتر اتفاق بیفته، درباره‌اش صحبت خواهیم کرد. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
امروز 26 آوریل که امسال مصادف شده با هفته اردیبهشت‌ماه، روز جهانی مالکیت فکری هستش. روزی برای فرهنگسازی برای رعایت کپی‌رایت در عرصه‌های مختلف هنری، سرگرمی و علمی. بردیا افشین امروز مروری داره بر اتفاق‌های جنجالی در عرصه موسیقی و مالکیت فکری.
آخرین مورد مشهور در داستان‌های ادامه‌دار دعوا بر سر حق مؤلف آثار موسیقی مربوط میشه به سال گذشته میلادی، سال 2015. اون زمان دادگاهی در آمریکا به این حکم داد: آهنگ Blurred Lines یا خطوط محو با اجرایی از رابین ثیک به همراه فرال ویلیامز و تی آی اقتباسی است بدون اجازه از یک آهنگ قدیمی. رابین ثیک و فرال ویلیامز سازندگان آهنگ خطوط محو از پرفروشترین آثار سال 2013 میلادی محکوم شدند به پرداخت 7.4 میلیون دلار غرامت، چرا که به عقیده دادگاه این اثر شباهت‌های غیر قابل انکار داشت با اثری از ماروین گی، هنرمند برجسته اما فقید موسیقی، به آهنگی به اسم Got to give it up یا باید واگذارش کنید. البته همیشه متهمان به اقتباس هنری بدون اجازه به این شکل در دادگاه ها محکوم نمیشند. گاهی مدعیان نمیتونند دادگاه رو قانع کنند به محکومیت متهم رأی بدن و گاهی هم هنرمندان خارج از دادگاه با هم به شکلی به توافق میرسند و کنار میان. این مورد آخری بارها رخ داده، مثلا سال گذشته مارک رانسن بابت شباهت آهنگ موفقش به اسم Uptown Funk با آهنگی متعلق به انتهای دهه 70 میلادی از گروه The Gap Band به هر کدوم از اعضای این گروه سه نفره 17% امتیاز اثر خودش رو واگذار کرد. البته خیلی وقتها هم کار به دادگاه ها کشیده نمیشه و هنرمندانی پیدا میشد مثل گروه رولینگ ستونز. پس از دریافتن شباهت اثرشون با اثر هنرمندی دیگه، اونها امتیاز رو داوطلبانه واگذار میکنن به هنرمند مزبور. مثلا در مورد گروه رولینگ ستونز، این گروه قدیمی امتیاز آهنگی رو به نام Anybody Seen My Baby، کسی محبوب من را ندیده است، به کیدی لنگ واگذار کرد، چرا که این اثر شباهت‌های بسیار داره به آهنگی از کیدی لنگ به اسم Constant Craving، میل مداوم.
دنیم به وقت ایران هست و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
و من حسن جعفری، سپاسگزارم که رادیو فردا رو برای دیدن و شنیدن انتخاب کرده اید.
با هم مروری خواهیم داشت بر عناوین مهمترین خبرها.
باراک اوباما اعلام کرد آمریکا 250 نیروی نظامی جدید به سوریه اعزام می‌کند.
به گفته صندوق بین‌المللی پول، سقوط قیمت نفت در سال گذشته میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای خاورمیانه ضرر زد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده است.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پایان سفر اروپایی خود دیروز در هانوفر آلمان سخنرانی کرد. آقای اوباما در این سخنرانی از اعزام 250 نیروی نظامی جدید به سوریه هم خبر داد.
شماره معدودی از نیروهای ویژه عملیاتی ارتش آمریکا در حال حاضر در سوریه هستند و مهارت آنها باعث شده تا نیروهای بومی بتوانند داعش را از نقاط کلیدی عقب برانند. با توجه به موفقیت آنها تصویب کردم تا 250 نیروی دیگر از یگان ویژه عملیاتی در سوریه مستقر شوند.
به این ترتیب با اعزام نیروهای جدید شمار نظامیان آمریکا در سوریه به 300 نفر خواهد رسید.
صندوق بین‌المللی پول میگوید سقوط قیمت نفت در سال گذشته میلیاردها دلار به اقتصاد کشورهای خاورمیانه ضرر زد. در تازه‌ترین گزارش سالانه صندوق بین‌المللی پول که دیروز منتشر شد، آمده است که درآمد کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه سال گذشته 390 میلیارد دلار کاهش داشت و به نرخ رشد این کشورها آسیب جدی زد. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است که این کشورها در سال جاری بیش از 500 میلیارد دلار و در سال آینده حدود 150 میلیارد دلار زیان خواهند دید. بهای نفت حدود دو سال پیش بیش از 100 دلار در هر بشکه بود، اما در عرض چند ماه به کمتر از 30 دلار رسید. در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال جاری به 4% خواهد رسید.
حسین جابری انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا نیز دیدار کرده است. آقای جابری که روز گذشته با خبرنگاران سخن میگفت بدون اشاره به جزئیات تنها گفت که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران با برخی از شخصیت‌ها از جمله تعدادی از نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کرده است. وزیر خارجه ایران در روزهای گذشته برای شرکت در مراسم امضای موافقتنامه تغییرات اقلیمی به نیویورک سفر کرده بود و از جمله با جان کری وزیر خارجه آمریکا دیدارها و گفتگوهایی برگزار کرد. حدود دو ماه پیش 3 تن از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کردند که با حضور در دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن برای سفر به تهران درخواست ویزا دادند، اما این درخواست بدون پاسخ ماند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر از نقش پاکستان در حمایت از طالبان انتقاد کرد. آقای غنی که دیروز در نشست مشترک اعضای دو مجلس این کشور سخنرانی می‌کرد، گفت پاکستان با میزبانی از تروریست‌ها و همچنین مسلح کردن آنها ناقص منشور سازمان ملل است و افغانستان می‌تواند از همسایه‌اش پاکستان به شورای امنیت و سایر نهادهای بین‌المللی شکایت کند. رئیس جمهوری افغانستان همچنین از گروه طالبان خواست که هرچه زودتر به روند صلح در این کشور بپیوندند.
ما دروازه گفتگو را برای آشتی با آن عده از گروه‌های طالبان که حاضرند برای توقف خونریزی و بازگشت صلح و ثبات با وطنشان همکاری کنند هنوز باز گذاشته، هرچند این فرصت برای همیش نخواهد بود.
اشرف غنی با این حال تأکید کرد بخشهایی از طالبان که اسلحه خود را به زمین نگذاشتند جایی در روند صلح ندارند و مجازاتهای قاطع از جمله اعدام در انتظار آنهاست.
خبری از ایران. در ادامه واکنش‌ها به طرح جدید پلیس موسوم به گشت نامحسوس اخلاقی، صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه از این طرح ابراز حمایت کرد. آقای لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان ارشد قضایی با بیان اینکه بدحجابی جرم و ناهنجاری است، گفت نباید به خاطر نقض حقوق افراد اجرای احکام الهی را تعطیل کرد.
ضابطین دستگاه قضایی دولت محترم موظفند به رعایت قانون و هنجارهای اخلاقی و اجتماعی.
از سوی دیگر عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز گذشته در جلسه مشترک با پلیس راهور به ماموران این پلیس دستور داد تا با زنانی که هنگام رانندگی روسری بر سر ندارند برخورد شود. در پی واکنش‌های گسترده‌ای که طرح موسوم به گشت نامحسوس پلیس به همراه داشت، حسین علی امیری قائم مقام وزیر کشور اعلام کرد این طرح برای بررسی‌های بیشتر به شورای امنیت کشور و شورای اجتماعی کشور ارجاع می‌شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به آلمان اعلام کرد که 250 نفر از نیروهای ویژه آمریکا را به سوریه خواهد فرستاد. وی در این سفر با رهبران کشورهای آلمان، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا در مورد جنگ داخلی سوریه به گفتگو پرداخت. اعزام نیروهای ویژه آمریکا برای حمایت از شبه نظامیان محلی در نبرد با گروه موسوم به داعش. برای تحلیل تصمیم باراک اوباما برای فرستادن نیروهای ویژه به سوریه همراه هستیم با محسن میلادی، استاد روابط بین الملل ساکن آمریکا که از طریق اسکایپ همراه ما. سلام آقای میلانی، صبحتون بخیر.
صبح شما و شنوندگان عزیز شما هم بخیر.
چرا باراک اوباما تصمیم گرفته که نیروهای ویژه آمریکا رو به سوریه بفرسته؟ آیا این تصمیم بیانگر استراتژی جدید آمریکا در مورد داعش و جنگ داخلی سوریه میتونه باشه؟
دلیل عمدهش آموزش سربازان عرب سوریه که در حدود 5000 نفر هستند و کمک به نیروهای مخالف اسد علی خصوص کردها در مناطق مختلف سوریه هستند که بتونن مبارزه خودشون رو علیه داعش تشدید بکنن. اما اینکه آیا این بیانگر یک استراتژی جدید یا راهبرد جدیدیه، من فکر نمی‌کنم. به خاطر اینکه اگر شما نگاه کرده باشید، سیاستی که آقای اوباما در رابطه با داعش داشته تا امروز به خوبی رفته جلو و مناطقی که زیر کنترل داعش در سوریه و عراق هست نسبت به یک سال و نیم قبل خیلی کمتر شده. به علاوه آقای اوباما فکر میکنه که یکی از مهمترین دستاوردهای تاریخیش اتمام جنگ عراق و اتمام جنگ افغانستان بوده و اینکه هیچ سرباز جدیدی رو وارد یک جنگ جدیدی در خاورمیانه نکرده. بنابراین سیاست فعلی ایشون ادامه سیاست‌های قبلی در رابطه با سوریه و جنگ داخلی سوریه است.
فکر می‌کنید که فرستادن نیروهای ویژه آمریکا توازن نیروها در داخل سوریه رو تغییر میده؟ عکس العمل ایران چه خواهد بود؟
نه خیر، تغییری در توازن قدرت در داخل سوریه به وجود نخواهد آمد. برای خاطر اینکه 250 یا 300 نفر نیروی ویژه واقعاً نمیتونه بالانس رو در جنگ داخلی سوریه که نیروهای مختلف در اونجا هستن تغییر بده. ولی کاری که میتونه بکنه اگر موفق بشه اینه که تعداد سربازهای سوری رو که مخالف اسد هستن قوی‌تر بکنه، میتونه برای داعش دردسر جدی به وجود بیاره و از همه مهمتر اگر سربازهای طرفدار آمریکا در جبهه جنگ موفق بشن، موقعیت مخالفین در میز مذاکرات در ژنو بهتر خواهد شد. عکس العمل ایران هم مثل قبله. ایران معتقده که هیچ نیروی خارجی نمیتونه وارد سوریه بشه مگر اینکه با اجازه دولت اسد باشه و از اونجا که دولت اسد با آمریکا اجازه نداده، آمریکا مخالف، ایران مخالف ورود سربازهای آمریکایی به سوریه است. ولی نکته مهم اینه که کاری که این سربازها خواهند کرد در غایت به نفع ایرانه، برای اینکه اینها میخوان مبارزه را علیه داعش تشدید بده.
آقای میلانی، ممنون که همراه با این صبحانه با خبر بودید.
خیلی متشکرم از شما. روز شما و شنوندگان شما بخیر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
برای اینکه روزنامه‌های سه‌شنبه رو با هم ورق بزنیم همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا. سلام آقای رفیع‌زاده، صبح بخیر.
خانم ملکی، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
روزنامه قانون امروز به سرنوشت امید کوکبی، فیزیکدان زندانی در ایران پرداخته. در گزارش‌ها و یادداشت‌های این روزنامه به چه نکاتی اشاره شده؟
کاری که روزنامه قانون امروز انجام داده تقریبا کار کم سابقه است در میان روزنامه های ایران. در صفحه یک این روزنامه کارتونی رو منتشر کرده در ارتباط با بیماری امید کوکبی زندانی سیاسی و در تیتر گزارشی که با عنوان امید به آزادی هست به سراغ برخی از حقوقدان ها رفته برای پیگیری سرنوشت و راهکارهایی که ممکن است به آزادی امید کوکبی منجر بشه. از جمله کسانی که این روزنامه به سراغشون رفته آقای ابراهیم بهنام اصل هست، قاضی دیوان عالی کشور، کسی است که پیشتر حکم آقای امید کوکبی رو که صادر شده بود از سوی دادگاه انقلاب نقض کرده بود و به شعبه همعرض ارجاع داده بود. اما ایشون در این گفتگو تاکید کرده که قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب بار دیگر حکم اولیه رو تایید کرده، بنابراین امید کوکبی همچنان باید زندانی باشه. اما آقای بهنام عصر تاکید کرده که راهکارهایی در قانون هست برای زندانیان بیمار که در صورت بیماری آزاد بشن. دو حقوقدان هم امروز در یادداشتی که در روزنامه قانون منتشر کردن تاکید کردن که در آیین دادرسی کیفری راهکار آزادی زندانیان بیمار وجود داره و فارغ از این هست که اونها چه اتهامی مشمول حالشون شده و احکامشون از سوی چه دادگاهی صادر شده.
همینطور روزنامه های امروز از حمله غلامعلی حداد عادل به نمایندگان منتخب مجلس آینده و دولت خبر دادن. جزئیات بیشتری دارین برامون؟
بله، یکی از این روزنامه‌ها که در تیتر یک خودش اظهارات آقای حداد عادل رو بازتاب داده روزنامه همدلی هست و از حمله تازه به نتیجه انتخابات تهران گزارش داده و نوشته که آقای غلامعلی حداد عادل روز گذشته بعد از جلسه شورای ائتلاف اصولگرایان طی مصاحبه‌ای گفته که مدعیان پیروزی هفتم اسفند ماه کسانی هستند که در سال 88 فتنه به پا کردند. و روزنامه ابتکار هم در همین زمینه عکسی از آقای حداد عادل رو در صفحه‌ای که خودش منتشر کرده، نماینده فعلی مجلس که نتونست راهی مجلس دهم بشه و از آخرین حمله مرد ادب به دولت و همچنین به رأی دهندگان تهرانی گزارش داده. البته روزنامه اعتماد هم خبر داده که آقای حداد عادل در این حمله تنها نیست، بلکه آقای محمد علی موحدی کرمانی رئیس یا دبیرکل جامعه روحانیت تهران هم روز گذشته اظهارات مشابهی داشته. البته روزنامه اعتماد واکنش وزیر کشور رو هم در این زمینه منعکس کرده و از قول وزیر کشور نوشته که اونها اتهام میزنند اما مستندی ارائه نمی‌کنند.
و کارتون خوابی خانوادگی، این گزارشی هستش در روزنامه شهروند، ماجرا چیه؟
ماجرای کارتون خوابی خانوادگی که روزنامه شهروند امروز در صفحه یک عکس اون رو منتشر کرده و در صفحات میانی گزارش مربوط به اون رو، مربوط است به یک خانواده 10 نفره که بنوشته این روزنامه به دلیل مشکلات اقتصادی و فقر این روزها در نزدیکی آرامگاه آیت الله خمینی چادر زدن و در اونجا زندگی میکنن. شامل 10 عضو هست این خانواده و این روزنامه تاکید کرده که این پدیده این روزها در نقاط دیگری از حاشیه شهر تهران هم دیده میشه.
مرسی آقای رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بودید.
متشکرم.
اما در ادامه این صبحانه با خبر، کوهنوردی در بولوی اما با لباس و تجهیزاتی متفاوت. آب و هوای ایران در این سه‌شنبه بهاری. آسمان بیشتر استان‌های ایران امروز کمی ابری است. پیش‌بینی‌های هواشناسی نشون میده که امروز سه‌شنبه از بعد از ظهر و اوایل شب در برخی مناطق شمال غرب، ارتفاعات البرز، شمال شرق، دامنه‌های زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات استان کرمان رشد ابر و بارش‌های کم و پراکنده وجود داره. رعد و برق هم برای این مناطق پیش‌بینی شده. امروز سواحل دریای خزر افزایش قابل توجه دما خواهد داشت و در گیلان و اردبیل باد شدید می‌وزه. هواشناسی پیش‌بینی کرده از اواخر وقت روز چهارشنبه یک موج بارشی وارد کشور میشه. امروز خوزستان با 40 درجه گرم‌ترین و چهارمحال و بختیاری با 3 درجه خنک‌ترین استان ایران خواهند بود. آسمان تهران هم کمی ابری است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه مجله صبحگاهی مروری میکنیم بر سرخط خبرها. باراک اوباما در پایان سفر اروپای خود دیروز اعلام کرد که آمریکا 250 نیروی نظامی جدید به سوریه اعزام میکند.
صندوق بین المللی پول میگوید سقوط قیمت نفت در سال گذشته 390 میلیارد دلار به کشورهای خاورمیانه ضرر زده است. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در سفر اخیرش به نیویورک با چند تن از نمایندگان کنگره آمریکا هم دیدار کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بار دیگر به شدت از نقش پاکستان در حمایت از طالبان انتقاد کرد. صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه میگوید پلیس در برخورد با هنجارشکنی در مسیر درستی قرار دارد. عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به پلیس دستور داد با زنانی که به گفته او هنگام رانندگی روسری بر سر ندارند برخورد شود.
اما زنه چولیتا از بومیان بولیوی که تا چند سال قبل جز کارهای ناچیز با آنها سپرده نمی شد و حتی از رفت آمد آنها در برخی محلات پایتخت نیز من می شد، به تدریج در برخی در جامعه بولیوی جایی برای خودشون باز کردن و ماموریت های دشوار انجام می دن. از جمله این کارها کوهنوردی با دامنهای پرچین هست. نوشین سید حسینی نگاهی داره به گزارش رویترز که با هم می بینیم و می شنویم.
حتی موقع کوهنوردی هم حاضر نیستند دامنهای چیندار و رنگی یا شالهایشان را کنار بگذارند. 15 نفر از زنان چولیتا اهل بولیوی مأموریت سختی به عهده گرفتند. فتح 8 قله با ارتفاع بیش از 6000 متر بالای سطح دریا. تا به حال 3 قله را فتح کردند. آخرینش یعنی قله ایلیما را اواسط ماه جاری میلادی به فهرستشان اضافه کردند. بعضی از زنان چولیتا قبلا هم به عنوان آشپز یا نیروی کمکی در کنار همسرانشان کوهنوردی کردند، ولی در این ماموریت تنها بودند و با اینکه کار آسان نبود نترسیدند و ادامه دادند. در میانه راه صعود گاهی اردو می زدند و بر فراز ابرها دور هم جمع می شدند. به جز دامن و شال گوشواره هایشان را هم فراموش نکردند. بالای ابرها هوا همیشه هم روی خوش نشان نمی داد. گاهی برف و باد کار بالا رفتن از کوه را سخت می کرد. ولی از کارشان پشیمان نیستند و به نشانه موفقیت کلنگ های کوهنوردی را بالای سر می برند. بعد هم کمی خستگی در می کنند. یکی از این چولیتاهای کوهنورد از تجربهش راضی است.
وقتی به قله ایلیمانی رسیدیم مثل این بود که به بهشت رسیدیم. خیلی قشنگه. بالا رفتن از دیوارهای ایلیمانی خیلی سخت بود، ولی ما از پسش بر اومدیم. از کارمون خیلی خوشحالم.
این 15 زن چولیتا در ادامه مأموریتشان میخواهند ماه آینده میلادی از 2 کوه دیگر در مرز بولیوی و شیلی بالا بروند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. روز هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست. با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد. اما همونطور که در خبرها شنیدید، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران گفته بدحجابی و بی‌حجابی طبق قانون جرم هست و قانون مشخص داره و همه افراد حتی اگر
اعتقاد شخصی به قانون ندارن باید اون رو رعایت کنن. نیروی انتظامی در اقدامی تازه 7000 مامور در قالب گشت نامحسوس به خیابان‌ها فرستاده تا پلاک خودروهایی که به گفته اونها کشف حجاب در خودرو دارن، آلودگی صوتی دارن و یا انجام حرکت نمایشی میدن رو از طریق ارسال پیامک گزارش بدن. نحوه فعالیت گشت نامحسوس پلیس هفته گذشته با انتقادهایی از سوی حسن روحانی رئیس جمهور ایران و شهیندخت ملابرتی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری روبرو شد. اما این خبر و نظرات شما در وبسایت رادیو فردا که من براتون میخونم. کاربری نوشت جامعه اسلامی بر اساس عدالت، اخلاق و حفظ حق الناس هستش. این کاربر نوشته خب حالا اگر اینها محقق نشد یک حجاب میکشن روش تا حداقل ظاهری اسلامی پیدا کنه. کاربر دیگه هم پرسیده که کدام قانون و اجحاف به مردم رو با حجاب میخواهید بپوشونید و کاربر دیگه ای هم با نام مومن که احتمالا نام مستعاری هستش نوشته به خاطر همین هستش که امامان ما حکومت اسلامی تشکیل ندادن، حکومت نماید توسط دین اداره بشه، دین یک چیز شخصی و فرهنگی هسته، شما با قانون و ضرب و شق و شلاق نمیتونید عقیده کسی رو تغییر بدید. اینها فقط چند نظر از شما بود که من برای شما خوندم. شما میتونید به وبسایت ما سر بزنید و به فیسبوک رادیو فردا اونجا نظر بخونید و نظر بذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
مهدی رستم‌پور در این صبح سه‌شنبه از دنیای ورزش خبرهایی داره، از جمله قهرمانی یوونتوس در ایتالیا.
درود بر شما بینندگان محترم، شنوندگان عزیز، بامداد سه‌شنبه‌تون به خیر و خوشی. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در رابطه با اونچه که مشروب‌خواری برخی ورزشکاران که حتی منجر به فوت یکی از اونها شده به گفته او، هشدار داد به وزارت ورزش و گفت ما به وزارت ورزش تذکر میدیم در این خصوص. بعد از این اظهارات حسنی خو مدیر کل حراست وزارت ورزش واکنش نشون داد و در پاسخ گفتش که ما مسئولیتمون کنترل محیط‌های ورزشی و اصلا کاری با حریم شخصی ورزشکاران نداریم، از عهده ما خارجه. و به این ترتیب عملا این تذکری که دادستان تهران داده بود ارتباطی به وزارت ورزش پیدا نمی‌کنه. آقای حسنی خو گفته که خارج از محیط‌های ورزشی اون چه که اتفاق می‌افته برای شهروندان اون دیگه مربوط به دستگاه قضایی است. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال در رابطه با انتخابات این فدراسیون گفته اگر این سه نامزدی که برای ریاست با هم رقابت دارن هیچ کدومشون نتونن دو سوم آرا رو به دست بیارن، احتمال نامنویسی مجدد و برگزاری دوباره انتخابات وجود داره. شایعاتی هم در این زمینه مطرح بود که حالا با مصاحبه آقای کفاشیان مشخص میشه که واقعیت داشته. در رابطه با شکایت فدراسیون فوتبال عربستان از عراق به کنفدراسیون آسیا مبنی بر اینکه عربستان گفته ما حاضر نیستیم با عراق در تهران بازی کنیم، با توجه به اینکه عراق ایران رو به عنوان میزبان بازی خودش انتخاب کرده، آقای کفاشیان گفت که عراقی‌ها قبلا اومدن بازی‌هاشون رو اینجا انجام دادن، مشکلی وجود نداشته و عربستان نمیتونه این مسئله رو انکار کنه، ولی اگر فیفا رأی به عربستان بده نشون میده که اونا نفوذ زیادی دارن در فدراسیون جهانی فوتبال و تونستن حرف خودشون رو به اثبات برسونن. خبر بعدی در رابطه با قهرمانی یوونتوس در فوتبال باشگاه‌های ایتالیا، برای پنجمین بار پیاپی اونا قهرمان شدن وقتی دیروز تیم ناپولی مقابل روم شکست خورد. بازی که جذابیت‌های فراوانی داشت، در دقایق پایانی رومی ها تونستن گل برتری رو بزنن و جالبه برای سومین هفته پیاپی دقایق پایانی فرانچسکو توتی اسطوره باشگاه روم در 39 سالگی وارد زمین شد و سرنوشت مسابقه تغییر کرد. و خبر آخر در رابطه با فوتبال باشگاه های انگلستان و تساوی تاتنهام مقابل وست بروم که باعث شد لستر سیتی یک گام دیگه به قهرمانی نزدیک تر بشه، در شرایطی که تاتنهامی ها گل برتری رو ثمر رسونده بودند، گل مساوی رو هم دریافت کردند تا لستر با کلودیو رانیری سرمربی ایتالیایی خودش دیگه کاملا احساس کنه و لمس کنه جام قهرمانی رو، خبری که احتمالا میتونه حتی همین هفته در رقابت لیگ برتر اتفاق بیفته، دربارش صحبت خواهیم کرد. سه‌شنبه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
امروز 26 آوریل هستش که امسال مصادف شده با هفته اردیبهشت، روز جهانی مالکیت فکری، روزی برای فرهنگسازی برای رعایت کپی رایت در عرصه‌های مختلف هنری، سرگرمی و علم. بردیا افشین امروز مروری داره بر اتفاق‌های جنجالی در عرصه موسیقی و مالکیت فکری، با هم ببینیم و بشنویم.
آخرین مورد مشهور در داستان‌های ادامه‌دار دعوا بر سر حق مؤلف آثار موسیقی مربوط میشه به سال گذشته میلادی، سال 2015. اون زمان دادگاهی در آمریکا به این حکم داد: آهنگ Blurred Lines یا خطوط محو با اجرایی از رابین ثیک به همراه فرال ویلیامز و تی آی اقتباسی است بدون اجازه از یک آهنگ قدیمی. رابین ثیک و فرال ویلیامز سازندگان آهنگ خطوط محو از پرفروشترین آثار سال 2013 میلادی محکوم شدند به پرداخت 7.4 میلیون دلار غرامت، چرا که به عقیده دادگاه این اثر شباهت‌های غیر قابل انکار داشت با اثری از ماروین گی، هنرمند برجسته اما فقید موسیقی، به آهنگی به اسم Got to Give It Up یا باید واگذارش کنیم. البته همیشه متهمان به اقتباس هنری بدون اجازه به این شکل در دادگاه ها محکوم نمیشند. گاهی مدعیان نمیتونن دادگاه رو قانع کنند به محکومیت متهم رأی بدن و گاهی هم هنرمندان خارج از دادگاه با هم به شکلی به توافق میرسند و کنار میان. این مورد آخری بارها رخ داده. مثلا سال گذشته مارک رانسن بابت شباهت آهنگ موفقش به اسم آپ تاون فانک با آهنگی متعلق به انتهای دهه 70 میلادی از گروه دی گپ بند به هر کدوم از اعضای این گروه 3 نفره 17% امتیاز اثر خودش رو واگذار کرد. البته خیلی وقتها هم کار به دادگاه ها کشیده نمیشه و هنرمندانی پیدا میشن مثل گروه رولینگ ستونز. پس از دریافتن شباهت اثرشون با اثر هنرمندی دیگه، اونها امتیاز رو داوطلبانه واگذار میکنن به هنرمند مزبور. مثلا در مورد گروه رولینگ ستونز، این گروه قدیمی امتیاز آهنگی رو به نام Anybody Seen My Baby، کسی محبوب من را ندیده است، به کیدی لنگ واگذار کرد، چرا که این اثر شباهت‌های بسیار داره به آهنگی از کیدی لنگ به اسم Constant Craving، میل مداوم.
پایان یک مجله صبحگاهی دیگه رسیدیم. از اینکه در کنار میز خبری این صبحانه با خبر بودین ممنون. من و تیم صبحانه با خبر خوشحالیم که ساعت اولیه روز رو در کنار شما هستیم.
اما برنامه رادیو فردا همچنان ادامه داره تا ثانیه‌های دیگه. من همراه شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها.
اما من از شما خداحافظی می‌کنم. روزتون قشنگ باشه، پر از آرامش، شاد باشید و مانا.